بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول فقه دومه، استاد گلی دومه، آبان ماه 1395.
مقصد شما چیه که داری؟
نه این متوجه شد آقای تنیا، اینا آلام کرباتن نیستن به اون معنا که یا الله سلام و رحمت الله. حال شما خوبه؟ بعد روزای بلوزای قشنگی میپوشید.
خانم به چی رو رد نداشت؟
یک بری جا این زد ها سبونه میرزم نه بعد روزا که خانم با آدم برسه لباسای خوشگل مدل جدید خیلی جوان پسند امرو مثلا منو پیش نرسید گفت ایتی هم دو برو دیگه الان بلش آم آقای سلامت یا الله نیاز نیست که شما کمر رو خم کنی جلسه عارف کرده خیلی الان فایده نداره انشاءالله همیشه خوشحالی باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. علی ظاهر نزاع بین مشهور اصولیین با فرمایشی که مرحوم میرزای قومی فرمودن تقریبا به اتمام رسید و نتیجتا این شد که فرمایش ایشان تمام نیست و نهایت قضیه این شد که اصلا فرمایش شما در روایات و احادیث موضوع نداره، به جهت اینکه همه ما مقصود به ابهام روایات هست. این تمام شد، رسیدیم به بحث دیگر. نه ارزش حالا ارزشم باری کلا ارزش هم میشه اثبات کنه، بلکه یه تمخلی است دیگه، زحمتی است که اثباتش سخت بشه. خب ارزش خدمت شما که یعنی ارزیه که ایشون میفهمد منظور اینه که ما در همون زمانی که زراره مقصود به ابهامه، آقای مجیدی هم در این اصلی که بعد از 1000 و خورده سال هم به دنیا آمد، او هم مقصود به ابهام هست، به نحو قضایای حقیقیه هست، قضای حقیقی هم مخاطب پذیر نیست، بلکه همه افرادی که همه مکلفینی که در طول تاریخ سلام و رحمت الله به وجود می آیند همه ایشون مقصود به افهام هستن. البته گفتم این نیاز به این زحمت نیست، همینقدر ما ثابت کنیم که در طول هم دیگر مقصود به افهام هستیم کافیست برای ابطال فرمایش مرحوم میرزای قومی. البته بعض معاصرین قبول کردن، این توجه داشته باشید، صاحب منطقه الاصول این تفصیل رو پذیرفت و عموماً کسانی که انصدادی هستن از بله بله عموماً کسانی که انصدادی هستن مثل جناب آقای شبیری حفظه الله اینا هم این تفصیل رو تقریبا میپسندن که بهترین توجیه برای انصداد همینه، یعنی ما راه برای عمل کردن به روایات صادر از معصومین نداریم و راهش همینه که ما بیاییم از مسیر انسداد و استفاده از مقدمات حکمت راه حجیت رو باز کنیم. به نظر من این حرفایشون حرفای نادرستیست، به همین مقداری که آقای خویی مطرح کردن کفایت میکنه. البته این رو عرض بکنم جهت این که دوستان اگر اشتهای مراجعه داشتن، مرحوم آقای صدر بیان آخری داره برای ابطال فرمایش جناب میرزای قومی. خیلی سخت نیست که ما متعرض او بشیم. ایشون 5 منشأ ذکر میکنه برای اراده خلاف ظاهر، مناشی تک تک اینها رو مطرح میکنه، میگه در هیچ یک از این مناشی فرق بین مقصود به ابهام با غیر مقصود به ابهام نیست، لذا حرف ایشون رو با این بیان ابطال میکنه. توضیح دادم؟ همه رو تموم کردم بودن؟ من فکر کردم نگفتم. خب رسیدیم به نقطه اخیر و بحث دیگر. این بحث از مباحث مهمی است انصافا که مفاد این بحث اینه که آیا ظواهر کتاب و قرآن حجت هست یا حجت نیست. اخذ به ظهورات کتاب مانند اخذ به ظهورات سائر عرصبت که تصنیفات و تعلیفات هست یا متفاوته؟ آیا ظهوری که مبنای عمل به مرادات مردم هست در مثل قرآن هم قابل اعمال یا در قرآن نمیتوانیم عمل به قرآن بکنیم و ظهورات قرآن نیست؟ به مقداری که مدلول قرآن از مقوله نصوص نأخذ بها، ما اخذش میکنیم، نفس به تعبیر فنی درز پذیر نیست، طبعا او رو عمل میکنیم چون احتمال خلاف درش نیست. اما در غیر این صورت چه جاهایی که آیات الهی مجمل هستند که همه شما قبول دارید که مجملات قابل عمل نیستند و چه جاهایی که ظهور دارند ما نمیتوانیم به ظهورات قرآن عمل کنیم؟ پس سه تا در واقع دلالت ها ما داریم: دلالت نسی،
دلالت نسی، دلالت ظهوری و اجمالی. البته اجمالی که میگیم دلالت نامه‌اش مسامره است. در ظرفی که مجمل باشه، لفظ مجمل و کلام مجمل قابل عمل نیست، چون مراد مشتبه است. مکلفی که مراد مشتبه بهش رسیده باشد، اگر بخواهد یک طرف عمل کنه یک احتمال رو بر احتمال دیگه طرف بدهد، حجتی بر شما نیست و این خطای در عمله و در واقع شما معذور در این کار نیستید. اما ظهورات دلالت‌هایی هستند که دلالت‌هایی که درزپذیرن، این تعبیر ما به جاهای دیگه به کار گرفتیم، درز دارن، شکاف دارن، اما شکاف و درزشون نادیده گرفته می شود، نادیده گرفته می شود. مثلا این تعبود بکار نگیر، اغلای عالم چه این کاری میکنن در مواجهه با دلالتهای ظهوری، اون درزی که اون احتمالی که میتواند ارتباط که در کلام حاصل بشه، اون احتمال اعتنا نمیکنن و عبور میکنن از این احتمال، میگن همون چیزی که بیشتر به مفاد آیه به مفاد کلامشان میکنه همون ما میگن، اونی که نزدیکتره، اونی که ظن نوعی هست اونه. جان آقای سلام، ببینید از کجا ما شروع کردیم؟
از اینجا شروع کردیم که ادله حجیت ظهور را، ادله حجیت ظهور را مطرح کردیم، نکردیم؟ درسته؟
خب ما نسبت به کبرای حجیت ظهور با ادله ثابت کردیم. حالا در بعضی از صغریاتش در کلمات علما در اصول مورد مناقشه قرار گرفته که گرچه کبرای حجیت ظهور امر مسلمی سند اوغلا، اما پاره از مصادیق او محل کلامه. به این جهت ما در اصول مطرح کردیم. گرچه خمیرمایه این بحث خمیرمایه اصول نیست، یعنی اینجور نیست که در مسیر استنباط اون قرار بگیره، ولی میدونید که اصولی که الان ما تدوین شده داریم و اصول نقدی به شما هست، این اصول مرکبی است از مسائل اصولیه و نیز مسائلی که از فلسفه علم اصوله، یعنی چیزایی که بایستی قبل از علم اصول بهش پرداخته بشه. این از همون موارد است، مواردی که باید بیرون اصول مطرح بشه. ولی خب تو خود اصول به بهانه این که سخن از کبرا شده این مثل مطرح شد و الا فی حد نفسه بحث اصولی نیست. خب
نه، در مسیر استنباط که بخواد قرار بگیره، مسئله اصولی نیست که در مسیر استنباط، این از مبادی هست، این از مقدمات علم اصول هست، اما تو مسئله اصولی مطرح نمیشه الا از مسیر آیات و احکام بگیر. اون چرا حالا انشاءالله بعدا گوش میکنم. دلالت نفسی، دلالت نفسی عرض کردیم، دلالتی که در پذیر نیست، قابل نفوذ نیست،
این حجتش مسلم و شکی درش نداریم.
اومدن در این دست گفتن آقا چطور در دلالت نفسی ما میگیم این مقابل ما اخباریین هستن؟ اخباریین ادعا میکنن که
ظهورات قرآن قابل استناد نیست. خوب دقت بفرمایید، این تعبیر رو باید توضیح بدیم. میگوین در جایی که سلام و رحمت الله، در جایی که دلالت نفسی بود ما قطعا دلیل بر عدمش عدم عمل به اون نداریم، باید عمل بکنیم. اما اگر دلالت نفی نبود،
یا ظهوری بود یا اجمالی بود،
در این چنین جایی گرچه در سایر موارد ما دلالت های ظهوری رو عمل بکنیم، اما در خصوص ظهورات قرآن عمل به ظهورات قرآن غلطه.
چرا؟
اینا در واقع از مجموع کلمات اخباریین دو تا مرام استفاده میشه. یک،
انکار صغرا. دو، انکار کبرا.
یعنی چی؟ وجوه اینو آوردن برای اینکه ثابت کردن که اصلا بر اساس این وجوه ما ظهور قرآنی نداریم، صغرای ظهور محقق نیست. اگر کبراش مسلم باشه، صغرای ظهور نسبت به خطابات قرآنیه در حق ما تولید نمی شود. این یک بیانه. بیان آخر میگه نه، صغرا رو قبول داریم، اما گرچه سایر موارد ظهورات حجتن، حجت ظهور رو قبول داریم، در خصوص ظهورات قرآنیه حجیتش محل خدشه هست. این دو تا بیانه و دو محور رو باید اینشون اینا ثابت کنن تا ثابت بکنن به این که قرآن به لحاظ دلالت محل استناد نمیگیرد، قرار نمیگیرد. پس این تعریف تعریف تسامحیه. باید بگیم مدالیل قرآنیه قابل عمل نیست. این مدالیل قرآنیه چه در ظرف فقدان ظهور، چون بگیم صغرا نداریم، یا در ظرف حجیت ظهور، فرقی نمی‌کنه. مدالیل، چون مدالیل در واقع اجمال رو هم میگیره. خب پس بنابراین ما در دو محور باید بحث بکنیم، هم به توسط اخباریین ثابت کنیم که صغرای ظهور محقق نیست در خطابات قرآنی، و دوم این که اگر محقق باشه قابل استناد نیست، یعنی حجیتش مخدوشه. اما صغرا یک
قرآن بچه اول از قبیل رموز است و فهم معانی رموز و اشارات مختص مقامات عصمت است.
خب اولین ادعاشون اینه که قرآن چیزی نیست مثل سایر تکلم ها نیست که بتوان همه افراد ظرفیت درک معانی او رو داشته باشن. این مانند تاهاست، مانند الف لام میم راست. خب چطور فواتح صور قابل فهم نیست مگر برای راسخین در علم، مگر برای ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین؟ ها کذا قرآن در غیب فواده صغر هم از قبل رموزه. ما چه میفهمیم؟ ما چه میفهمیم که قرآن چی میخواد بگه؟ کلماتی است که مبادله گفتاری بین عرض و خدمت شما که خدای متعال با رسول خودشه. ما چه ظرفیتی داریم اینو بفهمیم؟ این یک. خب پاسخ این بحث را به وجوه متعدد میشه داد. مرحوم آقای خویی این وجه را مخدوش دونست. یک،
منافات وجه مزبور با معجزه بودن قرآن.
خب آقای خویی میفهمد که جناب آقای اخباری، شمایی که دلالتهای قرآن را بر اساس رموز تحلیل میفرمایید، اون وقت اجازه قرآن کجا رفته؟ اجازه قرآن در حوزه هدایت مردم، ارشاد مردم معنا داره که. خب اگر ما، چون اغلب، حالا ما پیازداغ بزنیم فرمایششون رو، اغلب مواردی که قرآن دلالت میکنه دلالت ظهوری نفسی میگه که ما چقدر داریم، مثلا شاید یک دو بیشتر از نفسی نداریم، مثلا همه‌اش هم ظهوری. خب اگر اینطوریه، شما چگونه میتوانید ثابت کنید که قرآن معجزه هست و به انگیزه هدایت مردم ارسال کردید در این حال مردم چه حالیش نمیشه؟ چی میشه؟ ما نمیفهمیم. کسر ریشبهنه. اگر قرآن معجزه هست، اگر انگیزه نزول آیات الهی هدایت و ارشاد مردم هست، چطور میتوانید با یه چیزی مردم ارشاد کنید که حالیشون نمیشه؟
خودش نمیشه.
آدمی معصوم
گذاشتیم
گفتیم که
تا اولا حالا وجود دیگه میگیم که اونای وجود دیگه در این نزدیکتر به این فرمان شما باشن. این یک نکته. از اگر اصلا اعجاز بودن قرآن به اینی که توی خلقت، توی عالم خلقت، تو عالم تکوین، تو عالم عقل و عقلانیت یه سری مفاهیم رو تولید کرده که بشریت با این مفاهیم مسیر خودش رو تعیین میکنه، راه خودش رو پیدا میکنه. اگر قرآن هیچ گونه اثری در زندگی ما، در فهم ما، در تفکرات ما، در سلایق ما، در اعتقادات ما نداشته باشه، این چه اعجازیه؟ این چه اثری داره؟ اعجاز مال آثاره. حضرت موسی علیه السلام به علی و علیه السلام میگفتن آقا دست تو جیبش گذاشته در آورد تو چی آقا؟ بیضا. درسته؟ خب این اعجاز برای چیه؟ برای اینکه چیزی میخواد حالی کنه، با این فعل میخواد حالی کنه. بابا جان من اینکه ارسالت موسی هستم ادعا میکنم پیغمبرم برای اینکه شما بفهمید من پیغمبر کاری انجام میدم که در شما بر نمیاد، حرکتی رو انجام میدم که برای شما مقدور نیست. خب اگر قرآن مجموعه آیات الهی اعجاز داره، اعجاز در حوزه هدایت و ارشاد و راهنمایی مردمه، در حوزه دخالت در زندگی مردمه. خب اگر من هیچ بحثی ازش نداشتم چه اعجازیه برای من؟
اعجازش ادبیه،
ساعت و بلاغتش اصلا کسی نمیفهمه. مگر که تصدیق باشه؟ اتفاقا ما میخوام ببینیم آن کلام عربه، ببین عربی هم
بسیار
شما عربی نمیشه، پس معلوم معجزه است.
میرسید
علی بلیغ فصیحی
بچه بسیار
همه کلماتش
نصب شده. اصلا آقای خیرآبادی، آقای خیرآبادی خوب دقت بفرمایید، مفهوم اعجاز یعنی من چیزی رو از کلمات شما دریافت میکنم، میگم عجب چیزی گفته.
حالی که
نمیدونم شما یکی شما یکی را میفرمایید، مثلا شما خواب باشید جمله بسیار بالا میگید معجزه کرد این آقا در خواب. نه بابا حالیش نبود که هم
بیدیم نه آقا شعر حافظ رو میخونیم معنیش نمیفهم، میگیم چه معجزه ای
کرد. شما کنیدیم نمیدیم نمیدیم نمیدیم. خب دقت فهمید، اعجاز در ظرفی صدق میکند که من یک چیز رو از فرمایش شما، از فعل شما، از حرکت شما دریافت کنم، یه مفهومی را بپذیرم و بگیرم که این مفهوم به شکل عادی قابل درک نیست. کار خارق العاده من هیچ چیز ها هر کلمه شما نفهمیده چیشه اجازه میدونم کار کار شما رو میگم آقا بی عقلی صحبت کرد. نه نیاز نیست. بس آقای نباتی معجزه بودن مثل اما کلمات من معجزه نمی کنن؟ معجزه بودن به اینه که انسان پس این یکی حرف اول، حرف خوبیست دار، قابل اشکال هست، برای حرف بدی نیست. بعد این اضافه کنید که بابا جان عرب که میگفتن که ما عاجزیم از قرآن آوردن، یعنی یک چیزی رو دریافت میکردن از خدای متعال در انزال نزول آیات الهی، بعد میگفتن ما توان نداریم. خب یه حالی هیچ نه، هیچ حالی نشه، چی میگه توان نداریم؟ چی توان نداریم؟ هیچ خبری نشد که شما توان نداشته باشید. این که من خودم رو عاجز میدونم از اینکه مثل آیات الهی تولید کنم، معناش اینه یک مفادی را، یک مفهوم بلندی را از کلمات خدای متعال دریافت کردم. این کلمات بلند توسط من انسان قابل تولید نیست. خب این یکی جان اصلا سحر چرا باشه؟ اصلا قرآن چرا سحره؟ سحر کجاست؟ سحر همیشه جایی ستونه. این مفاهیم، این الفاظ دیگه معناش رو تحریف نکنید. سحر به جایی میگویند که یک عمل فوق ظرفیه رو شما به من بگید که به شکل طبیعی نه به اونا میگفتن سحره، عرب میگفت به نام سحره دیگه. عرب وقتی که هیچی نفهمه چجوری کار شما رو و گفتار شما رو معنون میکنه به عنوان سحر. عنوان سحر معنایی داره، مفهومی داره که مستلزم این است که مخاطب چیزی دریافت کرده، ولی به قول امروزی ها بلندای این مفهوم به گونه ایست که من خودم رو خیلی ناچیز میبینم در این که این رفعت این کلام رو بفهمم. این میشه سحر دیگه. و نقطه بعدی
نکته بعدی
دو روایات ارجاع به کتاب
جواب خویه. وجه دومی که منافات داره با این که بگیم قرآن از قبیل رموز ظهوری برای به اصطلاح مفاهیم قرآنی من تولید نمیشه بعد اینه که بابا جان روایات داریم که ما رو ارجاع دادن به کی؟ به این که شما اگر دو تا روایت با هم دیگه تعارض کردن برای اینکه بفهمید کدام حقه برگردید به قرآن. از شما سوال میکنیم، خوب دقت بفرمایید، برگردید به قرآن اینه برگردید به نصوص قرآن دیگه، هم رو فقط نادر پیش میاد که آقا دو تا روایت با هم دیگه سلام تعارض کردن، منظور این باشه که شما برگردید به آیاتی که در دلالتشون درپذیر نیستن، نستن در مدلول. اینجور باشه حمل این همه روایت در فرد چی میشه آقا؟ نادر میشه. برای اینکه از این محظور فرار کنیم چی میگیم؟ میگیم متفاهم عرفی از روایات ارجاع به کتاب این است که به مدالیل قرآنیه که غالباً به رنگ ظهورند مراجعه کنید برای اینکه حق را بفهمید. بگید این روایت درست و روایت باطله. اینجوری دیگه. پس یک زمینه به این گفتار داشته باشید. این آقای خویی نه فرمود اینجا. پس روایات ارجاع دلالت میکنن برای اینکه ظهور محقق هست. اگر ظهور محقق نبود نمیشود گفت آقا معصومین ارجاع دادن به مجملات. مجمل که نمیدونم ترجیح درست کنه که. پس معلومه دلالت ظهوری شد در حد ظهور اتفاق هست. اگر شما ادعا بفرمایید که روایت ارجاع ناظرند بر اون جاهایی که آیات الهی نص در مدلول باشن، میگیم این حمله به فرد نادره و حمله به فرد نادر غلط خواهد. اینم نکته دوم. بعد اینم اگر این دو تا مطلب کافی است دیگه. این روایت ارجاع دو تا مفهوم میفهمونه، همین که ظهورات در آیات الهی محقق است، همین که این رموز رو شما ادعا کرده، این رموز معناش اینه که فهمیدین ما هم قبول داریم قرآن رموز داره، اما اینکه دیگه رموز معناش اینه که ظهور برای قرآن آیات الهی محقق نیست، این معناش نیست که بعدا خواهیم گفت که معنی رموز چیه. این یک وجه با اشکالش. وجه دوم، الان فقط تو مرحله صغرا هستیم. بله؟ چجوری؟ باریکلا اون همین که عرض کردیم که اعجاز معناش اینه که ارشاد به خلقه، این محتواش همین آیاتیست که شما فرمودید. خب نقطه وجه دوم برای چی داری بحث میکنه آقای قیدآبادی؟ برای انکار صغرا، یعنی ظهور نیست. وجه دوم اینم هنوزم میپسندید، معانی راسخه و شامخه و عمیق آیات. این که همه قبول دارید، هم روایت داریم هم امر واضحی است. آقا قرآن مشتمل معانی و مضامین بسیار بلندی است و این به تعبیر مرحوم آقای خویی میفهمد که معصقر حجمه علم ماکان و مایکون توش هست. خب این کتاب با این ظرفیت بسیار بالا میتونیم ادعا کنیم که برای کلمات او ظهور محققه؟ چطور میتوانیم؟ معانی مختلف براش هست، یعنی همین مجمل
داشتن دارا بود اجتمال آیات الهی اجتمال آیات الهی بر معانی قامزه، بر معانی شامخه، بر معانی بسیار بالا، معناش اینه پس یک معنا برای قرآن نیست. هر آیه شما در نظر بگید آیه مشکاتیون، هر آیه شما در نظر بگیرید این گونه نیست که ما بگیم آقا این آیه رو میتونیم از این نقطه ازش بفهمیم. نه، معانی متعدد در عرض هم دیگه قابل فهمه، در عرض هم دیگه قابل فهمه. اگه چنین ظرفیت در آیات الهیات ظهور کجا رفته؟ نه دیگه، انا خود داره اینجوری ادعا میکنم از ظهور درست هم هست که قرآن مشتمل بر معانی سنگینی، بر محتوای بسیار بالایی. این معانی متکثر و متعدد تو یک آیه جمع میشه، آیه ظرفیت معانی متعدد رو داره. اگر این گفتار به این نحوه به اصطلاح گفتمان قرآنی ظرفیت اینو داره که معانی غامزه و شامخه نمیدونم بسیار بالا رو به ما بفهمونه، پس گفتاری که چنین ظرفیتی رو در عرض همدیگه برای معانی متکثر داره قهرن ظهوری براش منعقد نیست. اینو نگفتم
فقدرکم مجمل. خب بگی که این چون علم ماکانوز یکون داره اصلا قابلیت فهم را بشر نداره. این که شما فرمایید این چیز دیگه است که تجربه مجمل.
همینه همینه. اصلا کار به هم اصلا همین وجود برای مجمل
داره. اگه فکر بشر الا رسول الله
خب میدونم ده همینجا به همینجا میخواد برسه.
شما فرمایید تجربه میشه مجمل.
بله دیگه ما مجمل داریم میگیم صغرا نشه. میشه.
بله شما دارن نگاه. بیان از ذری که ظهورهایی داشته باشه به دور در عرض باشه. اما اصلا قابل
فهم آقای من ما دوباره این هستیم که این با این وجود ثابت کنیم صغرا محقن یعنی ظهور محقن نیست یعنی ظهور محقن نیست یعنی مجمله دیگه یعنی مجمله این اجمالش ها گوش بده این اجمالش ها تنها کسانی میتوانن برطرف کنن که راسخون و فکرن باشن اینه کیا هستن ائمه معصوم علیهم السلام این نتیجه کار دیگه بعد ما ظرفیت کلامی رو اینجوری تصویر کردیم که دارای ظرفیتی است که ظهور باید منعقد میشود معنیم یعنی چه یعنی برای ما ثبات خودمونه قهرن برای ما این کلام یه ظرفیت داره که در عرض هم دیگر ده تا معنا ازش قابل استفاده است. من چطور میتوانم این کلام رو برای معنا هم کنم؟ میشه اما تعویل اون میشه تبدیل به رنگ غلطه نمیتونی چنین کاری بکنید. کیا میفهمن؟ فقط ائمه معصوم میفهمن که مراد قرآن چیه. ما چه میدونیم؟ خب این وجه دوم. این هم خب عرض خدمت شما که ما توش مشکل داریم و قابل پاسخ دادنه. عرصبت که حلش چیه؟ حلش اینه که داشتن معانی متکثر قابل انکار نیست. اینه ما قبول داریم. انصافا نمیتونه انکار بکنیم. قرآن مثل کلمات بشر نیست. یک فضای محدودی و یک معنای محدودی همه هم بفهمن. قرآن قطعا معانی متکثر داره. ولی حرف چیه؟ شما دو چیز با هم دیگه قاطی میکنیم. حرف اینه.
قرآن یک لباس ظاهر دارد، یک ظرفیت باطن دارد.
اگر مراد شما این باشد، اینو بتونه ثابت کنی، حق با شما خواهد بود. اگر شما ثابت کنید این معانی شامخه و معانی رفیع در عرض هم دیگر مربوط به دلالت لفظ می شود، اینو ثابت کردیم، ما عقل نشینی میکنیم میگیم بله مجمل میشه قابل استناد نیست. ولی مستفاد از اون روایاتی که متعرض این هستن که قرآن دارای معانی متکثره، ناظرن به باطن قرآن نه به ظاهر قرآن، به لباس ظاهر قرآن متعرض نیستن. میخوام بگن قرآن یه بطونی دارد، بعد ما میگه 70 تا بطن داره. مثلا خود لغت میگه 70 تا بطنه. بطن یعنی بگونی است که ظاهر آیه متعرض او نیست. بطن معناش این دیگه یه باطنی داره، یه درونی داره، یه شکمی داره، این یه حقیقتی داره که اون حقیقت را این لفظ نمیتونه لباس این حقیقت باشه. باید بیرون لفظ بیاد. مثلا
مظلول
لفظ
دیگه
نمیشه غیر مربوط به لفظ. نه نه نه. لفظی
هر
چیزی بزنه
بعد باطنی که مربوط به
این
لفظه
این
چیز دیگه میگه
مثلا غیر مربوط به لفظ. یه توضیح دیگه عرض کنم. ما دو تا به اصطلاح حوزه داریم. حوزه استعمال، حوزه مصداقیابی. این خیلی جوها به درستان بخوره. بحث ما چیه؟ الان نزاع ما کجاست؟ نزاع ما در اینه که آیا آیات الهی مستعمل فیه دارند یا خیر؟ اینه دیگه نه؟ یعنی ظهور مستعمل فیه دیگه؟ آیا آیات الهی مستعمنافی دارن که مردم بتوانن مستعمنافی او رو دریافت بکنن یا مستعمنافی ندارن همه جا بشه مجمل؟ این محل نزاز. آن شدن که اون معانی که شما میفرمایید که آیات الهی دارای معانی هست، این ناظر است به مصداقیابی اون مستعمنافیه لفظ، نه مستعمنافیه لفظ. این بطون قرآنی به گونه ایست که این مفهومی که از قرآن فهمیده شد، این مفهومش در ظروف متعدد آقا فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ چه آیه مجیدید؟ لَا تَعْلَمُونَ قبوله؟ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ این همون مثال واقعی بزنیم. آقا این بحث داره میگیم چیه؟ بحث چیه؟ میگه فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ میشه اهل بیت، امیرالمومنین و فرزندانشون. خب آیا امیرون فرزندانش میشه معنای راسخون اهل علم اهل ذکر یا نه؟
اهل ذکر متمنافی داره. اهل ذکر همه کسی که علم بلده، همه کسی که دانشش بالا، همه کسی صاحب اندیشه و مرامه، این میشه اهل ذکر. اما در مقام مراجعه به اهل ذکر میبینیم مصادیق اکمل و اتمی در روایت ما آمده، اینا میشن بطونه، بطون قرآن در حوزه معانی لفظیه قابل توجیه نیست، بطون قرآن در مصداقیابی آیات الهی، یعنی این معانی بلندی که ما ازش فهمیدیم، این معانی به لحاظ تولید مصادیق میره رو مصادیقی که به شکل عادی از فکر بشر ازش عاجزه. این میشه چی؟ میشه ایجاد، این میشه همون معانی شامخه قرآن. فهرن با این بیانی که عرض شد، اینی که شما ادعا فرمودید که آیات الهی دارای معانی بلندی است که تنها راسخون فی العلم که ائمه باشن بهش فکر بشر بهش نمیرسه، این رو ما با این بیانی که عرض کردیم قبول نداریم و لذا ما میگیم ظواهر قرآن مردم ازش میفهمن، دلالت ظهوری رو مردم ازش میفهمن، گرچه به لحاظ تطبیق در مصادیق که همون مضامین عالیه هست فکر مردم عاجز باشه، به اندیشه مردم به او نرسه، این هیچ آسیبی به ظهور قرآن نمیزنه.
قرآن فقط یه مستعمل
ظهوری؟ ظهوری دیگه؟ بله دیگه، محامی هستیم، محامی میگیم، میگیم اگر به شما گفتن فضل اهل ذکر انکم لا تعلمون، معنی این نیست که امیرالمومنین صلوات الله علیه و فرزندان ایشون مستعملوی این لفظن. ما احتمام ورزی در مراجعه به کلمات معصومین برای اینکه بگیم فضل اهل ذکر، اهل ذکر مال این هاست، لازم نیست که در حوزه مستعملوی معنا کنیم، نه، در حوزه مصداقیابی هم در آیات الهی بیاییم، تو اون حوزه می توانیم اهمیت مراجعه و نقش ائمه را در هدایت مردم چکار کنیم؟ بیابیم. ولی قرآن یه مصنفی بیشتر نشون میده. دست مصنفی میتونه شو بشه. بشه باز میشم مجمل که. خب ببینید آقای جانپور، پس معناش اینه که یه معنایی رو ما بدون فهمیدیم، اون ظهور بدوی ما رو معصوم تخفیف کرد، اشکالی نداره، اشکالی نداره، ما یه کلمه رو ازش فهمید، شما اینجوری میفهمید، میفهمید که آقا ما معصوم در بعض از روایات استناد کرده به مدلول آیه، نه باطن آیه، مدلول که نگاه ما یه چیزی نمیفهمیم، اشکالی نداره، درست هم هست. این معناش اینه که اون یا مربوط میشه به توسعه و زیغ مفهوم، گرچه ما اصل مفهوم فهمیدیم و توضیحش نفهمیدیم، یا نه اون چرا که ما فهمیدیم بدوی بود، مستقر نبوده، با ترنگولی که از معصوم دریافت کردیم ما فهمیدیم که پس آه اون باید منظور باشه.
فهمیدیم چی؟
آه؟
یا برعکسش رو فهمیدیم؟
نفهمیدیم، یعنی با اینکه امام معصوم میاد میگه لمکان البا یا میگه ما نمیگن همه الانش هم من کل قرآن قرآن به قرآن هم آیات هم میذارم کنار هم این معنی نمیفهمم،
یعنی
اما معصوم فرمود که این مرد مقادر این گفتن، مقادر این نقطه ظهوری گفتن،
یعنی خودش ادعای
کرده بود که
بعد معلوم میشه که این ظهور داره دیگه، یا باید ببرید
ظهور که اگه ظهور شکل که نباید بین ما فرض گرفتی که من
نشد نگاه کنید
این مکتوبه،
نگاه کنید اما یه روایت رو شما میخونید، خوب دقت بکنید تنظیم بکنید، یه روایت شما میخونید منبرش هم میذید ظهورش هم میذید، بعد من میام حرفاش رو گوش میدم میگم عجب آدم تکسن به قول آقا رو سهرندیشیه، این روایات بسیار مفعول بالایی داره، این معناش این نیست که اون ظهور اون که این ظهور نیست، معناش اینه که ظهور اعمقی داره، این ظرفیت این کلام رو شما خیلی ساده ازش عبور کردید،
ما ظهور اعمق هم داریم،
نه
این ما ظهور مراتب
شد، نه نگاه کنید خوب دقت بفرمایید، اون ظهوری که شما استفاده کردید من تخریبش نمیکنم، اما بدوی بدانید که این کلام بگونه است که این روایت بگونه است که می توانیم معنای دیگری را از این استعمال بفهمیم، از این مستمنافرات بگونه است که معنای عمیق‌تری میشه فهمید، من دارم ظرفیت بالای کلام را به شما میگم، دو مراتب میتونه باشه، میتونه دو مراتب باشه ظهور،
همون ظهور مستقر هم دو مراتب داره، فقط بدوی ظهور بدوی که بعد ظهور نیست، ظهور مستقر
ظهور بدوی
که ظهور نیست، فکر میکنی ظاهر شکل نگرفته، باشه
ظهور باشه دیگه، شکل گرفته، من ازش فهمیدم استناد کردم،
توهمی بیش نبود، آنچه که مستقر شد مهم،
بعدن به نظر شما معصوم بدوی شد، من که خوب میفهمیدم، من که ابراز کردم منبرشون رفتم حرفاشو زدم، شما که الان یک مشتهدی میاد میگه بابا جان این روایت ظاهر در این معنا درست شد، مشتهد دیگه میگه نه من ازش چیزی نفهمیدم. این که میگه من نفهمیدم معنیش اینه که آنچه که من میگم فهمیدم از ظهور بیرون رفته. شما این چیزی قرائن رو مطالعه نکردی، ظرف کلام رو مطالعه نکردی، همینجوری خواستی این کلام رو مطالعه کنی به نتیجه برسی ظهوری که نفهمیدی، گفت آقا من حالیم نمیشه. من که اومدم یه سری قرائن تولید کردم به قول تعبیر شما فضای رو وارد بیان کردم، فهمیدم که نه این معنا ظاهر متون که آرتوس میگه بعد حرفی نیست، خوبه. این میگه بعد حرفی نیست یعنی چی؟ یعنی یه سری منبهات تولید کردی که مجاری تحقق مستعمل فی لفظ رو برای من ایجاد کردی. اینها در واقع کشف ظهوراته، نه انعقاد ظهورات. یعنی ظهوراتی بوده اما فکر فاطر من به اون نرسید، فکر شما بهش رسید. این نمیره تو مرحله باطن قرآن، این نمیره تو مرحله بطون قرآن که ما نفهمیم، نه اتفاقا ظاهریه که با دقت باید فهمیده بشه.
تفسیر اون
آیه مثلا، حالا تفسیر هم بگیم، حالا میشه تفسیر در همین حوزه معنا کرد. این که خیلی واضحه، یعنی فعل جمله این حرف درسته که کلماتی که از شما از حرکتی که تلقی میکنید، من یه حرفی میزنم شما یه مطلب میفهمید، او آقا عمیق‌تر میفهمه، عمیق‌تر میفهمد، نه عمیق‌تر به بطنش میرسد، عمیق‌تر میفهمد. یعنی من کلام رو ظرفیت داشت داره، شما به ظرفیت کلام من پی نبردید.
میتونم
نمیخوام تعدل ظهور درست کنم،
در هم دیگه
نه نشد، نه
شما یه ظهوری ظاهر هم هست، شما اول میتونم که بد نیست، بعد میگید ظاهر
نشد
یا ظاهر بد نیست.
آقای نهدی من حرفم دقت نکردی، عرضم اینجاست، همینجا شاهد با اینه که نمیتونه بیدید مطلب رو. حرف اینه که آقا ظهوراتی که ما داریم، این ظهورات نمیتونیم بگیم که ظهوری که این آقا برداشت کرده با ظهوری که شما برداشت متباینند که تعدد ظهور بشه، نه.
یه مقدمات توجه کرد که مثلا
یه مقدمات توجه کردید که حداقلش در مقام توسعه و زیق تأثیر گذار بود در پیدایش مستعمل و کیفر. مجمل نمیشون، نه نه مجمل نیست. از قدم شما بسیار نباید، شما یه روایتی میخونید، خوب دقت بفرمایید، روایتی که میخونید خود آیه قرآن، خود من انوار هم صدق رفت و تحهر هم و تزکی هم درست شد، خود شما این معنی برداشت میکنم، خوب دقت بیچه هست میکنم معنی چیه؟ معنی چیه؟ خدای متعال بر برداشت دست توی همه کمالا بر دست توی بار از مردم زکات بگیر، بیش از این که نمیفهمید که میاد دست صحیح قرار میگیره، نزاع چی میشه؟ آیا مستفاد از خود حکم تکلیفیت اول نظری؟ یه نگاه دیگه طوله شد، شما قبلا که برداشت خیلی برداشت بسیط بود، ظهور هم بود، آشکاری هم نداشت، اما در حوزه تکلیف و وحش اصلا پرسشی از شما نشده است، دقتی نشد، گمشده شما اصلا این نبود که حکم وحش هم تکلیف باشه. بعد روش دقت که میکنه میگه خود که تکلیفی است، میگه نه خود اتفاقا چون بل مستحقی اینه که حکم وحشی که داشت نام تعلق از زکات به انبال مسلمین او مستحق خوده، ولی خود به تنهایی کافی نبود. پس با این بیان میفهمیم که ظهور خود من اولاهم و نظارت خود من اولاهم به کیه؟ تو حکم وزیز نه حکم تکلیفیست، این ظهور نیست؟ میشه بس به قرآن؟ نه آقا این ظهوره، اما ظهوریست که ما توش اندیشه نکردیم، بهانه پیدا نکردیم برای اینکه ورود کنیم به آیه، حالا که بهانه پیدا شد ورود کنیم بگیم نه میشین رو فهمید، راست میگه اینا هر قشنگیه. حالا
مثل لازم علیکم فخر رسول
الله صلی الله علیه و آله اینو تصدیق میشه برای صلات مسافر،
نمیشه
میگه
اینا میگه مصداق
ممکن است باری کردن این طرف میشه آیا اون صلات خوف رو میگیم میدونم اون خوف مثلا این ناظر به مصداق صلات خوف دیگه ها،
اون دعوا صحبتی
میتونه ظهور رو در محل ظهور با هم دعوا بکنن، اون میگه ظهورش اینه اون ظهورش اون اشکالی نداره، ما حرفمون چیزی دیگه است، ما حرفمون اینه که آقا جان قرآن مشکل اینجا بود، قرآن چون متضمن معانی شامخه هست برای افراد بشر قابل فهم نیست، ما اینو قبول نداریم، میگیم آقا بله معانی شامخه است اما در عهده مستقیابی مطرح میشه، با تکمیل کردیم گفتیم اتفاقا معانی شامخه معناش این نیست که دیگران عاجزن از فهمش، معانی شامخه بگونید که با تنبه به بعض معانی شامخه ما منتقل هم خواهیم شد. اینا چیزهاییست که علاوه بر این که اینا در واقع ارجاعات هم میتواند کافی باشه به این که این هر حرف باطلی
شما تفسیر رو کجا میگذارید؟ چون مصداقیابی میشه همون تعبیر، تفسیر سر و کارش با همین ظاهر دیگه، اون که کل قرآن نمی‌تونیم بکنیم مجمل تا بریم سراغ تفسیر. تفسیر رو همین آیاتی است که ظهورات
ما در تفسیر، تفسیر کشف الغناست، تفسیر بیش از ظهوره، یعنی تفسیر کشف مستمنافی لفظ نیست، چون در ظهورات ما اصلا تفسیری نداریم. وقتی به شما میگن آقا ذالک الکتاب لا ریب فیه، تفسیر چی میشه؟ میگن تفسیر نداره،
ترجمه داره،
تفسیر نداره. تفسیر اگر رفت رو تفسیر یعنی چی؟ یا باید رو متون برید، روی مستقیابی برید، و الان تفسیر معناش اینست که من در ناحیه لفظ دارم تصرف میکنم، مدلول کلام دارم تصرف میکنم. چرا؟ چون معنای لغوی تفسیر کشف الغناست و ظهورات مثل نصوص غنایی ندارن، پرده ای ندارن، حجابی ندارن. شما کشف میکنید لفظ تفسیرم برایش مساعدت میدید. حالا به وجودش میرسه، میگه به وجودش همین. خب اینم اشکال دوم با ردش. خب اشکال سومش اینه که آرام آرام داره بحث سخت‌تر میشه. جان آقای عبداللهی،
مثلا
الان
من و شما
دوستان
تو این جمع هستیم که
اطلاعات
کلی داریم، اطلاعات فکری داریم.
بله.
آیه اول مثلا یه مثال می‌زنم، یه امام با آیه خویی دعوام دارن سر این آیه.
بله.
همه می‌فهمن منظورش چیه. حالا یه چیزی از جمع در بیاد رد شه، این جمله رو کامل با زد رو زیدش بشه، نمی‌فهمن منظور چیه. یا اون چیزی که مثلا غیر از اون یکی مراد آیه کریمیه، یعنی اطلاعات جانبی، اطلاعات خارج از جمله به شکل قرینه منفصله در کلام اثرگذار میشه.
وجه آخر ما همین بگم، الان به ازور من این وجه آخر همین وجه سوم عرض بکنم، اشکال شما برطرف خواهد شد. شما نرو روی وجود قبلی ها، اون برماسه قبلی ندید. خب اصلا خدمت شما که وجه سوم از رو هم تا ایشالا فرد توضیح کنیم. وجه سوم علم، پس تا به حال وجه شد تا به حال ثابت کنیم اجمال ذاتی آیات رو، قبوله؟ وجه اول و وجه دوم نتیجهش این بود که آیات الهی مجملاتون ذاتن. چرا؟ چون عرض کردیم تبدل پذیر معانوشون ظرفیت بالایی داره. وجه سوم اینه که آیات الهی مجملاتون حکمن، فرقی نمی کنه در عدم اعتناع به مدالیل الفاظ، چه مجمل ذاتی باشند مثل جهنی به عینه، چه مجمل حکمی باشند قابل استناد، از تنبیر مثل دیگه قابل استناد دیگه نیست. چرا؟ چرا مجمل ذاتی نیست، مجمل حکمی هستند؟ ایشان می‌فرماید که قرآن گرچه ظواهری داره، بطن ما شک نداریم قرآن ظهوراتی داره، ولی دو تا مشکل ما داریم در آیات الهی. یک، شاید مخصصاتی و مقیدات منفصله باشن که به دست ما نرسیده باشن. این یک. دو غرائنی از خانواده مجاز در آیات الهی باشن که به دست ما نرسیده. ما علم اجمالی داریم، اینجوری میگیم علم اجمالی داریم که یقیناً آیات الهی و ظهورات قرآن در درون خودشون، از بیرون نه ها، ولی تو قرآن میشه کم که نمانی بگیم، مخصصاتی دارد، مقیداتی دارد آیات الهی در مقام جمع مدالیل. شاید یک آیه بشه مخصص آیه دیگر، یه آیه بشه مقید آیه دیگر، چه میدونیم؟ و این ما متوجه نمیشیم. تقیید ظهورات، تقیید اطلاقات قرآنی یا عمومات قرآنی به مخصصات و مقیدات امر متعارف است. جان؟ نه نه، بس حجیت است، همین میخوام بگیم، بس حجیت نیست. ما اگر بیاییم ما اگر بیاییم اینجوری میگیم، میگیم اشتمال آیات الهی بر مخطفات و مقیداتی که فهمش به شکل عادی از درون آیات قابل کشف نیست. درست شد؟ این از یک طرف. از طرف دیگر شاید قرائنی در گفتار قرآنی باشد که مدلول حقیقی لفظ تغییر بده به مدلول مجازی. چه بسا اینجوری هم باشه، ما خیلی نمیتونیم انکار بکنیم. میشه انکار کرد؟ بگیم آقا هر آن چرا که قرآن گفته همه اش به مدلول بدی اراده شده است؟ نیست اینجوری واقعا. قرآن بعد از ظهوراتی که داره طبعا هم از مسیر مجاز تولید میشه، از مسیر قرینه برخلاف معنی حقیقی شاید تولید بشه. پس وجود مجازات، خوب دقت کنید جذب میکنم، وجود ظهورات مجازیه، یعنی قرائن مجازیه که ظهور رو تغییر میدهد، و نیز مقیدات و مخصصاتی که میتواند در قرآن باشد که ما مانع رسیده باشد و ما متوجه نباشیم، این دوتا مانع باعث میشوند که این سندیت دلالت های قرآنی از بین خواهد رفت. نگید که حجیت ها، نگید حجیت ها،
سندیت دلالت به حجیت ها متفقن
باشه. آه نگاه کن شما
ممکنه مجاز باشه
جان،
این شد در این ما علم اجماع داریم به قرآن منفصله، چون قرآن منفصله میتونه قرینه بر تخصیص باشه، میتونه تخصیص باشه، میتونه مجاز باشه.
قرینه منفصله است که خب دقت بفرمایید، قرینه منفصله است که ثابت میکند که مراد ما از این مراد استعمالی ما از این کلام خلاف ظاهره. گاهی اینجوری میشه دیگه، نه مراد جدی ها، مقیدات منفذه اینجوری معنی نکنیم مراد جدی. تا انشالله فردا من حاجم کنم. این اصلا بحث ماهوی نیست. حالا شما بگید مثلا میره توی مانع بحث حجیته، اون خیلی اهمیتی نداره. ولی این
مجاز باشه، اگر گفتیم تخصیص یا تخصیص اونم مجاز نمیشه. اگر
گفتیم
یک احتمال ممکنه چی باشه، قیمه نفسی باشه،
مجاز باشه.
مجاز باشه، مجاز باشه، مجاز باشه، مجاز باشه، مجاز
باشه، بله دیگه خلاف خوبه.
نه بله آخرش
فرمایشی داشتی آقا؟
اون بحث محقق قومی رو دیگه ننگیم ما دیگه.
چرا؟ تمام شد؟ فهمت نداریم، آقا ما اصلا باشیم آقای احمدی نوشتیم دیگه، نه؟ دیگه مشکل نداشت که حرفی نه، از همینجا شروع کن این دیگه تأخیر ننداز که بیفته برای بعد تیاره بزاریم به اربعین بری اونجا؟ آقای نباتی، آقای بوریدی ها شما خوبه؟ شما دیگه رها کردی؟
نه.
چرا نمیاد؟
مستقر بشه
کارا؟ نه ما مستقر شدیم،
شدید
جا؟ بله آره میدن مفتی کچی نیست،
نزدیکی خود را تو مفتی کنیم.
آره
باش شما تماس بگیم،
حالا یه وقت پیش میدیم
پس شما هستش کاغذ پیشونی؟
آره آره هست،
نه شما قبل هست بشه
موفق باشم شما. این تعدیلشون میکنه به مجملاتون حکمن. آقای سلامت اونجا رو تشمیه بیارید بریم اونجا دیگه ها، مشکل نیست به
مفصل
همین. آره آره.